به ساعت 8 صبح جمعه 16 اسفند ماه رسیدیم. من رویا کریمی مرج از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم. تنها نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده. ازتون میخوام که در این نیم ساعت همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما امروز هم آزاده اسدی در استودیو با آخرین اخبار ایران و جهان. صبحت بخیر آزاده.
صبحت بخیر رویا، مرسی از تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. صبح جمعه شما بخیر. کاخ سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین حضور نظامی روسیه در کریمه را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین دانسته است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه شب گزارش داد که کاخ سفید اعلام کرده در این مکالمه یک ساعته باراک اوباما به ولادیمیر پوتین گفته است هنوز میتوان مناقشه کریمه را به صورت دیپلماتیک حل کرد. رئیس جمهور آمریکا به همتای روس خود توصیه کرده نیروهای خود را به پایگاه‌های نظامی در کریمه بازگرداند، با دولت اوکراین وارد گفتگوی مستقیم شود و با استقرار ناظران بین‌المللی در اوکراین حفظ حقوق روستاباران را تضمین کند. در همین حال پنتاگون در بیانیه اعلام کرده است که 6 جنگنده F-15 آمریکا برای تقویت گشت‌های هوایی در حوزه بالتیک در لیتوانی فرود آمدند. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفته بود همکاری‌های نظامی با لهستان، اوکراین و کشورهای بالتیک را افزایش خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید ناوشکن تروکتسون هم‌اکنون در دریای سیاه حضور دارد و در حال انجام رزمایش مشترک با بلغارستان و رومانی است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده این رزمایش از قبل برنامه‌ریزی شده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت برگزاری همه پرسی درباره استقلال شبه جزیره کریمه از اوکراین ناقض قانون اساسی اوکراین و قوانین بین‌المللی است. او همچنین از کنگره کشورش خواست امکان پرداخت وام به اوکراین را فراهم کند. به گفته آقای اوباما هدف تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع می‌شود بالا بردن هزینه اقدام نظامی روسیه در اوکراین است. اما بشنویم از ایران. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر روز پنجشنبه در مورد وضعیت زندانیان عقیدتی بیمار در ایران ابراز نگرانی کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده در سایت این فدراسیون غیرانتفاعی، دولت مردان ایران با دسترسی زندانیان عقیدتی بیمار به مراقبت‌های مناسب پزشکی مخالفت می‌کنند. در این گزارش از زندانیانی مثل بهاره هدایت، حمیدرضا مرادی، عبدالفتاح سلطانی، حسین رونقی ملکی، محمد داوری، افشین کرمپور و مصطفی دانشجو نام برده شده است. به گفته این فدراسیون همه این زندانیان مبتلا به بیماری‌های متفاوتی هستند و امکان دسترسی به پزشک را ندارند. پیشتر 20 زندانی سیاسی بند 350 اوین هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به وضعیت زندانیان بیمار هشدار داده بودند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میگوید آمار بیکاری در فارغ‌التحصیلان دو برابر دیگران است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرجی دانا روز پنجشنبه در نشستی در قم تاکید کرده است باید سند آمایش آموزش عالی اجرایی شود. به گفته وزیر علوم، مهارت افزایی به فارغ‌التحصیلان و جذب آنها به بازار کار از مهمترین برنامه‌های وزارت علوم است تا کارآفرینی ایجاد کند. رضا فرجی دانا گفته است در حال حاضر 2500 مؤسسه آموزشی و 4,500,000 دانشجو در کشور وجود دارد. اما خبری بشنویم از خبرگزاری ایسنا که روز پنجشنبه گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در حضور نمایندگان مجلس خبرگان توجه به فرهنگ دینی و انقلابی را از وظایف مسئولان اعلام کرده است. آیت الله خامنه ای تاکید کرده در مورد مسائل فرهنگی نگران است و در نگرانی نمایندگان خبرگان در این زمینه سهیم است. در واکنش به این اظهارات، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه‌ای گفت رفع دغدغه‌های رهبر نیازمند درک مقوله تهاجم فرهنگی و به میدان آوردن جریان فرهنگ و هنر اصیل ایران در برابر این تهاجم است. علی جنتی وزیر ارشاد در هفته‌های گذشته درباره رفع فیلتر از فیسبوک، رفع محدودیت‌ها از نویسندگان ممنوع القلم و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سخن گفته بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم روز درختکاری حفاظت از محیط زیست را یکی از اولویت‌های دولتش اعلام کرد و گفت دولت اقدامات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را برای حفاظت از محیط زیست کشور انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی تاکید کرد بخشی از اقدام‌های دولت مثل برخورد با ریزگردها باید با همکاری کشورهای منطقه و همسایه‌ها انجام شود و ایران به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را را حل کند. آقای روحانی همچنین از جدیت دولت برای فعال بودن شورای عالی حفاظت از محیط زیست گفت و تاکید کرد چند جلسه این شورا هم تشکیل شده، اما در کنار سه قوه و سازمان‌های مربوطه مردم هم باید برای حفاظت از محیط زیست به صحنه بیایند.
سپاسگزارم. مهمترین خبرهای صبح امروز را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز ابتدا گزارش خواهیم داشت از ابراز نگرانی آیت الله خامنه ای در مورد مسائل فرهنگی در ایران. ترکیب استانداران تعیین شده توسط دولت حسن روحانی هم موضوع یکی دیگر از گزارش های برنامه صبحانه با خبر امروز است. گزارش هایی هم میشنوید در مورد بحران جدید میان ایران و بحرین و ادامه اعتصاب قضایی در اویش گنابادی زندانی و مرگلی شاه مولوی از شاعران سرشناس معاصر پایان بخش صبحانه با خبر امروز خواهد بود. پیش از این هم در خبرها شنیدید که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت من هم از مسائل فرهنگی نگرانم. آیت الله خامنه ای همچنین تاکید کرده که دولت و مسئولان فرهنگی نیز باید توجه داشته باشند که چه می‌کنند، زیرا در مسائل فرهنگی نمی‌توان بی‌ملاحظگی کرد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی و در ابتدا از او پرسیده آیا این ابراز نگرانی آیت الله خامنه ای در مورد مسائل فرهنگی حرف تازه ای محسوب می شود؟ علی اصغر رمضان پور:
البته آیه خامنه ای همیشه اظهار نگرانی کرده از جریان های فرهنگی که جریان های سیاسی میانه رو یا اصلاح طلب در واقع از اون حمایت میکردن. از این نظر چیز تازه ای نیست، اما از وقتی که آقای روحانی اومده تمرکز اصلی هم آقای روحانی هم آقای خامنه ای بر حل مسئله هسته ای بوده و این توجه به خصوص بعد از اینکه در دو ماه گذشته ما شاهدیم بودیم که چهره های مثل آقای مصباح مثلا و یا امامان جمعه مرتب به سیاست‌های فرهنگی دولت جدیدم حمله کردن، میتونیم بگیم این یک واکنش جدید هست و در واقع یک باب انتقادی تازه‌ای را آقای خامنه‌ای داره در برابر دولت باز کنه.
آقای رمضان پور، آقای خامنه‌ای در این صحبتشون با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری گفتن که در مسائل فرهنگی نمیتوان بی‌ملاحظگی کرد. این واژه بی‌ملاحظگی که ایشون استفاده میکنه، دولت به اعتقاد شما از نگاه آقای خامنه‌ای در کجا ملاحظه نکرده در امور فرهنگی تا الان؟
من فکر میکنم مشخصا اون چیزی که او به عنوان بی‌ملاحظگی بهش اشاره میکنه تغییر رویه هاییه که از طرف وزارت ارشاد پیش اومده. یعنی وزارت ارشاد در آغاز دیدیم که مسئله برداشتن سانسور پیش از چاپ رو مطرح کرد، بعد یک ماه بعد آقای جنتی عقب نشینی کرد در مورد مسئله فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که در واقع آزاد بشه، ولی بعد دوباره دیدیم که در واقع به نوعی این رو پس گرفت. در مورد مطبوعات دیدیم که این عقب و جلو رفتن مواضع دولت هست. بنابراین من فکر میکنم که این اشاره به اون کشمکش هایی که در پشت پرده وجود داشته برای فشار آوردن به دولت برای اینکه اون سیاست های فرهنگی که آقای روحانی اسمشو گذاشته بود واگذار کردن فرهنگ به اهل فرهنگ در واقع پیش نره، و من فکر میکنم او به طور تلویحی این سیاست آقای روحانی رو به عنوان نوعی بی‌ملاحظگی داره مورد انتقاد قرار میده.
آقای رمضان پور، یک مقدار این فشاری که به دولت آقای روحانی در حوزه فرهنگ در ظرف این ماه‌های اخیر داره پیش میاد کمی شباهت داره به دوره آقای خاتمی که فشار زیادی در حوزه فرهنگ به ایشون می آوردن. با این توجه اگر بخوایم به این مسئله بکنیم، تا چه حد میتونه این مسائل فرهنگی در آینده پاشنه آشیل دولت آقای روحانی باشه اگر به این مسائل توجه نکنه و ملاحظات آیت الله خامنه ای یا دیگر مراجع تقلید قم رو مورد توجه قرار نده؟
من فکر میکنم سیاست های فرهنگی دولت آقای روحانی متفاوت با سیاست های فرهنگی آقای خاتمی. واقعیت اینه که در اون زمان فضای فعالیت فرهنگی خیلی بازتر و گسترده تر بود و نگرانی ها بیشتر بود. الان لحن آقای خامنه ای اون اندازه نگرانی رو که در اون دوره بود نشون نمیده، ولی به نظر میاد که اون با این سخنان در واقع داره نوعی هشدار پیش از در واقع تغییر بیشتر داره میده و فکر میکنم که تا حدی ایشون از پیشرفت مسئله هسته‌ای و یا عادی شدن فضا بر سر اون احساس اطمینان خاطر میکنه، نگران این هست که این فضا تاثیر بذاره روی فضای فرهنگی و در واقع به نظر من اون داره تا حدی پیشگیری میکنه، چون در واقعیت آنچنان تغییر جدی سیاست‌های دولت در زمینه فرهنگی نکرده و این در واقع نوعی هشدار پیش از اون تحول هست که داره به دولت و دستاندرکاران فرهنگ در کشور داده میشه.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی به پرسش‌های همکاران وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. با پایان روند انتخاب استانداران جدید ایران که 6 ماه به طول انجامیده، دولت حسن روحانی فهرست 31 استاندار جدید کشور را منتشر کرده است. فهرست استانداران جدید که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا از بیش از 400 گزینه معرفی شده به وزارت کشور برگزیده شدند، با انتقاد شدید برخی از اعضای جناح‌های محافظه‌کار و اصولگرا مواجه شده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با قاسم شهرسعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی دیدگاه او را پیرامون چگونه یه ترکیب استانداران جدید جویا شده است. قاسم شهرسعدی در ایران:
ترکیب استانداران رو شما باید در تحولات سیاسی که در ماه گذشته بعد از انتخابات ریاست جمهوری رخ داده جستجو کنید و در یک قالب فراگیر و کلان، یعنی الان آقای سیغانه قوه مجری در اختیار راست معتدل حالا قرار گرفته. خب اونا یه اهرم هایی دارن که میتوانند فشار بیارن و وزیر کشور و دولت و رئیس جمهور، چون به ویژه قوه مقننه یک اکثریت خیلی قاطعی وجود داره که با قوه مجریه همسو نیست و در اون 8 سال ریاست جمهوری قبلی در اون 8 سال هم بالاخره خیلی افراطی عمل کردن. اونا هم بیشتر نیروهای نظامی و امنیتی رو گماشتن به بسیاری از کارها. خب در اون موقع چون همه چی یک سال بود، قوه مقننه و مجریه و قضاییه با هم ظاهرا هماهنگی داشتن، هیچ کس اعتراضی نمی‌کرد و تا میتونستن هم تاخت و تاز کردن، بسیاری از استادا رو اخراج کردن، خیلی کارهای عجیب و غریب کردن. آقای روحانی و این دولت فعلی اینا هم که رادیکال نیستن که، اینا مثلا آقای رئیس جمهور خودش یک عنصر امنیتی بوده طی سالیان دراز. طبیعی است که همکارانش الان از دوستان امنیتیش بیشتر خواهند بود. از این جهت‌های کمی اعتراض هست، فکر میکنم چون مجلس در اختیار اونا هست الان هم باید در این تعیین استانداردها و فرماندارها نظر اونها باید بشه، به ویژه که به هر حال خوابی دیدن برای انتخابات مجلس آینده که کم کم زمزمه فعالیت ها داره به گوش میرسه. در واقع فعالیت های پیش از انتخاباتی کلید خورده و بدیهیست که این تغییر استانداران و فرمانداران شاید بتونه ایفای نقشی بکنه.
آقای شهرسعدی، یه نگاهی به ترکیب استانداران، چه برایندی شما دارین از ترکیب جناحی؟
ببینید، این دولت به اصطلاح میانه رو هست، از نیروهای چپ درش هست تا راست، از اصلاح طلب هست تا محافظه کار، از عناصر امنیتی و نظامی هست تا عناصر دانشگاهی. در واقع شرکت صحابی به نظر تشکیل شده که از هر خلاصه جنایی، هر تفکری بالاخره تو این دولت حضور دارن. همین ترکیب رو شما میتونید در تعیین استانداردها و فرماندارها و بقیه مقامات اجرایی مشاهده بکنید. یک معجونی از همه اینا هست.
در میان انتقاداتی که شده آقای شهرسعدی این بوده که دولت کنونی هم مانند دولت گذشته عمل کرده در عزل و نصب گسترده، آیا این گونه است؟
نه، من فکر نمی کنم. میگن که ترکیب این دولت اصلا یه ترکیب از همه جناها است، در حالی که در دولت گذشته که اینجوری نبود. اونا بیشتر عناصر افراطی رو که متعلق به جناح خودشون بود آوردن. حتی میگم که به استاد دانشگاه که اصولا عملکردشون و نقششون سیاسی نیست رحم نکردن. اون تفکر یه تفکر تمامیت خواه است که حالا اکثریت مجلس ما هم اینجوری هست فعلا، با این که مثلا یه سهمی براشون در نظر بگیرن به این خوشنود نمیشن، میخوان همه چی در اختیار انحصاری خودشون باشه. این انحصار طلبی چیز جدیدی هم نیست، همین دوستان اصلاح طلب امروز این ها نیروهای چپ صادق بودن که قدرت دست خودشون بود، اونا هم انحصار طلب بودن. در انتخابات ریاست جمهوری پیام مردم این بود که به اونا بگن نه، با اینکه آقای روحانی فرد همچون بگندیشی هم نبوده و برآمده از همین نظام و عنصر امنیتی هم بوده، تازه در مقایسه با اونها سر قاطعی آورده. خب این بالاخره نظر مردم هست، باید به نظر مردم احترام گذاشت یا نه و این پیامو باید دریابن یا نه. نظر میرسه مجلسیای ما به خصوص و اون کسانی که از امکانات کشور به صورت رانت استفاده کردن و میکنند، این پیام رو در نیافتند و در چارچوب این عدم دریافت این پیام خلاصه خورد و فرمایش دارند و هی نقد میکنند و اعتراض میکنند.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به پرسش های همکارم بکتاش خمسه پور پاسخ میداد. وزیر خارجه بحرین روز پنجشنبه 15 اسفند ماه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حکومت ایران را به دخالت در امور خود متهم کرد. در پاسخ به این سخنان مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت خارجه ایران نیز حکومت بحرین را به محدود کردن آزادی بیان و نقض حقوق شهروندانش متهم کرد. از حدود 3 پیش که اکثریت شیعه بحرین اعتراضهایی را برای برقراری نظام مشروطه آغاز کردند، منامع بارها ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است، اتهامی که همواره از سوی ایران رد شده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ایران و بحرین یکدیگر را به دخالت در امور خود و نقض حقوق بشر متهم کردند. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین روز پنجشنبه 15 اسفند در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس با اشاره به خشونت‌های سیاسی در کشورش گفت: آنچه که در بحرین می‌گذرد حکومت ایران پشت آن قرار دارد، و اضافه کرد که این کشور به طور مستقیم از مخالفان حکومت بحرین حمایت می‌کند. وزیر خارجه بحرین با اشاره به قوانین بین‌المللی و مفاد مندرج در منشور سازمان ملل از ایران خواست تا به حسن همجواری و عدم دخالت در امور همسایگان خود احترام بگذارد. نماینده ایران در این نشست مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت خارجه در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه بحرین ضمن رد هر گونه دخالت ایران در امور داخلی آن کشور، حکومت بحرین را به سرکوب آزادی و تجمعات مسالمت آمیز شهروندانش متهم کرد. در ادامه اتهاماتی که مقامات سیاسی ایران و بحرین در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه یکدیگر مطرح کردند، وزیر خارجه بحرین حکومت ایران را متهم کرد که به گروه‌های تروریستی در بحرین به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق گروه‌های وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش می‌دهد، و افزود که در این ارتباط تعدادی از افراد وابسته به این جریانات در برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شناسایی و دستگیر شدند و مقدار زیادی سلاح‌های مرگبار همراه آنها کشف و ضبط شده است. پیشتر ایران هر گونه ارتباط با گروه‌های معارض با حکومت بحرین را رد کرده بود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در توضیح اتهامات رد و بدل شده میان ایران و بحرین و عمیق‌تر شدن این اختلافات به رادیو فردا میگوید:
خب تو نقضش میشه گفت برمیگرده به همون تحولی که در بهار عربی در بحرین شکل گرفته و دولت بحرین به شدت از این که شیعه ها بیش از پیش برای شریک شدن بیشتر در قدرت سیاسی برآمد کردن، تظاهرات کردن و همچنان همین بحران ادامه داره، و اینه که ایران هم حالا حداقل در عرصه تبلیغاتی خودش رو حامی اصلی شیعیان بحرین میدونه، از این جهت این مشاجره و درگیری بین دو کشور ادامه داشته. به هر صورت تصور که در جهان عرب به خصوص در اون محافظه‌کاران سنی هستش اینه که اون حلال شیعی که از ایران شروع میشه و تا لبنان ادامه پیدا میکنه و بحرین هم بخشی از اونه، و خب اینا رو همه به نوعی اون قدرت اصلیشون یعنی ایرانه که داره حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه، و از این جهت میترسن.
حبیب حسینی فرد در پاسخ به این پرسش که چرا حتی پس از تغییر دولت در ایران روابط این کشور و بحرین رو به بهبودی نرفت، وضعیت رابطه ایران و عربستان سعودی را بخشی از این اختلاف می‌داند.
یا در نظر بگیریم که حامی اصلی یا تعیین کننده برخی از مؤلفه‌های سیاسی در بحرین عربستان سعودی هستش، با توجه به تنشی که بین عربستان سعودی و ایران هست، از این جهت به نظر میاد که هم خود مسئله درون بحرین که شیعه ها دارن اونجا اعتراض میکنن و بحرین به نوعی میخواد این رو همیشه به عامل خارجی و مرتبط کنه، که البته برخی از سیاست های تبلیغاتی رسانه جمهوری اسلامی هم این اوتو رو به دست مقامات بحرین میده، و در این حال همونطور که گفته شد مسئله نوع رابطه ایران با عربستان سعودی و عنوان حامی اصلی بحرین در منطقه، اون هم داره اثر میکنه و نمیذاره که بحرین به طور مستقل بره به طرف تنش‌زدایی در رابطهش با ایران، و احتمالا ایران هم اون مقداری که باید شاید تلاش و همت لازم رو در این رابطه به خرج نمیده.
اعتراض‌ها در بحرین از سوی اکثریت شیعیان این کشور با خواست نظام پادشاهی مشروطه از 3 سال پیش آغاز شد. با اینکه این اعتراضات در ابتدا به صورت مسالمت آمیز برگزار می‌شد، اما با سرکوب آن از سوی نیروهای امنیتی، اینک رنگ آن شکل خشونت‌بارتری به خود گرفته است.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 7 9 2 6 0 11 57 30.
همینطور میتونید برای این شماره پیامک بفرستید 2 0 420 7 33 595 555. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره 2 0 42 02 21 12 21 12. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید info@radiofarda.com. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، 10 تن از دراویش گنابادی زندانی در زندانهای اوین، رجایی، شهر کرج، شیراز و بندرعباس از 4 روز پیش اعتصاب غذا کردند. این دراویش گنابادی زندانی اعلام کردند اعتصاب غذایشان در اعتراض به شرایط زندان است و آنچه که عدم رسیدگی پزشکی به دراویش بیمار خواندند. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور ساکن استرالیا، از او درباره جزئیات این خبر پرسیده است. فرهاد نوری:
امروز 4مین روز اعتصاب غذایی این دراویش تموم شد و وارد 5مین روز اعتصاب غذاشون شده. آقای کسرانوری از سحرگاه روز یک شنبه اعتصاب غذاشو شروع کرد و در ادامه اون سایر دراویش زندانی دست به اعتصاب غذا زدن.
اعتصاب غذاشون به صورت خشک است یا طرف؟
این دراویش اعلام کردن که اعتصاب غذایی ترک کردن به صورت نامحدود، ولی خب عنوان نکردن که این اعتصاب غذاشون به صورت تر ادامه خواهد داشت یا یک موقع حالا شاید شرایطی پیش بیاد که اینا دست اعتصاب غذای خشکم بزنن.
خب آقای نوری، اینطور که شما گفتین دراویش گنابادی زندانی در زندانهای بندرعباس، شیراز، رجایی شهر و اوین تهران همگی دست به اعتصاب غذا زدن، اعتراض و خواسته این دراویش زندانی چه هست؟
غیر از دراویش زندانی، یعنی غیر از این 10 نفر، من باید بگم که بیش از 1300 1400 نفر آماری که من تا امروز صبح داشتم از دراویشی که خارج از زندان هم هستن، اینها هم دست به اعتصاب غذا زدن در حمایت از این وکلا و برادرانشون که داخل زندان هستن و یک شعاری هم شروع کردن که گفتن به امید لقمه عدالت در غذا لب بسته این بر غذا. و این دقیقاً اون خواسته ای هست که دراویش گنابادی و دراویش زندانی دارن که نسبت به وضعیت رسیدگی به پرونده دراویش و مخصوصاً روند درمانی دراویش زندانی در زندانهای ایران رسیدگی بشه و این افرادی که مشکل جسمی دارن این افراد رو منتقل کنن به مرکز درمانی تخصصی. و 3 زندانی سیاسی، یعنی آقای یداللهی، آقای انتصاری و آقای سعید مهدمی که اینها رو تبعید کردن به زندان رجایی شهر، اینها برگردن به زندان اوین و اونجا ادامه محکومیتشون رو بگذرونن.
علت انتقال این 3 نفر که نام بردید آقای نوری به زندان رجایی شهر چه بوده؟
هیچ علتی رو اعلام نکردن. روز یک شنبه این افراد رو با یک بهونه‌ای به خارج از بند 350 منتقل کردن و بدون اعلام قبلی اینها رو منتقل کردن به زندان رجایی شهر کرج.
آقای نوری، گویا چند تن از دراویش زندانی دست به اعتصاب ملاقات هم زدن، این خبر هم درسته؟ و اگر درسته در کجا این اعتصاب انجام شده؟
این اعتصاب ملاقات از هفته گذشته شروع شد، از دوشنبه هفته گذشته، که به دلیل وخیم بودن حال آقای کرمپور دراویش به سالن ملاقات زندان اوین نرفتن و در ادامه اعتراض به این روند رسیدگی نکردن به وضعیت جسمیشون، دراویشی که داخل بند 350 هستن این هفته هم به ملاقات نرفتن و آقای رضا انتصاری و آقای فرشید یداللهی هم که به زندان رجایی شهر منتقل شدن، یعنی تبعید شدن به اونجا، اونها هم در ملاقاتشون شرکت نکردن در اعتراض به هم تبعید خودشون و آقای سعید مدنی و هم در حمایت از سایر دراویش. آقای کسرانوری هم در حمایت از بقیه در ملاقات شرکت نکردن.
و آقای نوری، آیا اطلاعی دارین که الان وضعیت دراویشی که دست به اعتصاب غذا زدن در داخل زندان چطوره؟ یعنی میخوام بپرسم واکنش مسئولان زندان به این اعتراض و اعتصاب غذا چه بوده؟
خب ما که ارتباطی داخل زندان نداریم، نهایتا اگر روز ملاقاتی باشه خود زندانیا یا خانواده‌های دیگه‌ای که ملاقات دارن بتونن خبری به ما بدن. هنوز خبری از این موضوع منتشر نکردم که ببینیم اینها وضعیت جسدشون چطوره. چند روز گذشته خانواده‌هاشون پیگیری‌های کردن در دفتر دادستانی، دفتر حقوق بشری قوه قضاییه، ولی متأسفانه هیچکدوم از مسئولین پاسخی به خواسته‌های خانواده‌هاشون و درویش اعتصاب قضاکننده ندادن و خانواده‌هاشون به شدت نگران وضعیت جسمی این افراد هستن.
فرهاد نوری به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
علی شاه مولوی از شاعران سرشناس معاصر در تهران چشم از جهان فروب است. این شاعر سالها در حوزه شعر و نقد شعر در نشریات مستقل ادبی ایران فعالیت میکرد. مضامین شعرهای علی شاه مولوی مردم و آزادی بود. مرتضی قاسم فر گزارش میدهد.
علی شاه مولوی از شاعران معاصر شعر امروز ایران در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. این شاعر که 61 سال داشت پس از آنکه دو روز پیش در منزلش دچار سکته مغزی شد به بیمارستان انتقال یافت، اما به دلیل گستردگی خونریزی بعد از دو روز بیهوشی کامل سرانجام بامداد 15 اسفند ماه چشم از جهان فروب است. علی شاه مولوی در سبک شعریش در عین بازنمایی مسائل اجتماعی از زبان شاعرانه مستحکمی سود می‌جست. این شاعر خوزستانی که در خانواده‌ای کارگری در مناطق نفتی جنوب بالیده بود، از نوجوانی و دهه 40 و 50 با آرمان‌های عدالت طلبانه سیاسی به شعر روی آورد. شعر علی شاه مولوی هرگز از دغدغه‌های اجتماعی فاصله نگرفت. او در گفتگوی با رادیو فردا وقتی از او درباره آسیب شناسی شعر امروز ایران پرسیدم، یکی از مهمترین مشکلات شعر در دو دهه اخیر را اینگونه توضیح داد.
شعر قطعا مثل قبل ازش استقبال نمیشه، اما ما چگونه باید به این امر شخصی تن بدیم؟ من فکر میکنم که مثل هر پدیده زنده‌ای که توی جامعه هست، ببینید الان ما بحران در اقتصاد داریم، بحران در سیاست داریم، این بحران دامن شعر هم گرفته، اما راه برون رفتش کجاست؟ اگر ما به همه پدیده‌های پیرامونمون مثل سیاست، مثل جامعه، مثل مشکلات مردمون، درد و رنج جامعهمون در شعرمون توجه بکنیم، قطعا مخاطب خودشو پیدا میکنه. من فهم میکنم شعر توهی شده از زندگی.
علی شاه مولوی در حالی که زندگی و رنج‌های مردم را با شعرش میامیخت، در عین حال هم از ساده نویسی در شعر گریزان بود و هم از پیچیده و دشوار کردن سطرهای شعریش. او شعرهایش را سالها در مجلات معتبر ادبی مستقل ایران منتشر کرد، تا اینکه سرانجام سال گذشته گزیده‌ای از شعرهای 15 سال اخیرش را در دفتری با عنوان شعرهای کاملا خصوصی برای آگاهی عموم بدون مجوز به طور مستقل و با پذیرش خطرات بعدی به صورت چاپ زیرزمینی در سطح وسیعی در ایران منتشر ساخت. کتابی که به سرعت به فروش رفت و به چاپهای بعدی رسید. در ادامه شعری از این کتاب را با صدای شاعرش زنده‌یاد علی شاه مولوی بشنویم.
یک پر پانتومین در حضور ماه مهربان، نه گربه ها که لابلای زباله ها موش ها را زابرا می کنند، نه آدم ها که علاقه آدم ها به آزادی را زوزه می کشند. همه حواسم متوجه مهربانی ماه است. در تاریکی پنهان ارواح آزرده از آدم ها فرار می کنند. در سیاهی کمی می کنم تا آب نقره‌ای دقیق تفاوت ارواح به اشیا را تعیین کند. در چهاردهمین شب که ماه با همه چراغ‌هایش صحنه را روشن کرده است، یکی پانتومیم آدم پلیدی را بازی می‌کند در فریاد دیگران. چاقو می‌زند، تناب می‌کشد، تفنگ شلیک می‌کند، این طور است که در 14 شب از حلول ماه مهربان در آب و آینه و آسمان بر دزش در این رخسار زمین و قفل از گویاترین زبان من می افتد. ببخشید نمی توانم به شما اعتماد کنم مگر مرده یا خوابیده باشید.
پیکر علیشاه مولوی صبح جمعه 16 اسفند ماه از برابر خانه هنرمندان تهران تشییع می شود.
با پایان گزارش همکارم مهرداد قاسمفر به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی فرصت دارم تا شماره‌های پیامکی رو رادیو فردا رو اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. شماره پیامگیر ما هم هست 20420-221-12-21-12. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.